در برنامه های گذشته مدیریت منابع انسانی رو شرح دادیم و سپس به موضوع بایدهای مدیریتی اشاره کردیم و گفتیم بر اساس نامه 53 نهج البلاغه مدیریت نفس و همینطور تقویت ارتباط با خدا لازمه مدیریته. به همین خاطر امیر مؤمنان علی علیه السلام مالک اشتر رو به مراقبت نفس فرا میخونن. گرچه این مراقبت همیشه نیازه، ولی در عرصه مدیریت نفس باید بیشتر مدیریت بشه. توضیحات استاد قوامی پژوهشگر نهج البلاغه رو در شرح این بخش از نامه 53 به اتفاق میشنویم.
میام سراغ اخلاق مدیر. کنترل نفس اماره. اماره از چی میاد؟ امر میاد. نفسی که 24 ساعت امر میکنه، بیشتر اگه امر نکنه امار نیست، میشه امیر. امار وقتی شد یه همیگه یک ساله. فراز سوم ببینید، و امره هو ان یک سر نفسه، خودشو بشکنه. گفت بشکن بوت، بوت خودتو بشکن. سخت‌ترین بوت اون بوت درونه، بشکنیدش. کسر با سین یعنی چی؟ شکستن. من شهوات، از شهوات و خواهش ها. و یزه ها اندن جمحات، خواسته های نابجای خود را کنار بزند، در هم بشکند. این جمحات همون خواسته های نفسه. او را مهار کند هنگام وسوسه های نفس. امام خمینی هاشون بحث هجرت هست، این اربعین حدیث نگاه کنید، یه آیه رو در سوره نساء تفسیر میکنن، تفسیرش بسیار شگفت آوره که جز امام از این احتش نمیاد، که میفرد من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله. چون هر هجرتی یک مبدع داره، مقصد. میگه هر کس از خونه خودش بیاد بیرون به سمت خانه خدا، مهاجر باشه. مهاجر یعنی کسی که دور میشود، هجرت یعنی دوری، یعنی هرچی از خودش دور میشه الالله نزدیک میشه. ثم یدرکه الموت، بعد مرگ برسه شهید میشه. ما جالب دقت کنید، امام میگن مسافر و مهاجر به کی میگن؟ کی میتونه نماز و رکعتی بخونه؟ کسی که صدای شهر رو نشنوه، صدای اذان رو و دیوار شهر رو نبینه. یعنی یک ندیدن هست، نشنیدن. تا میبینه و میشنوه نمازش کامله. همین که ندید نشنید نمازش چیه؟ تازه مارک مسافر میخوره. تا حد ترخص هنوز مسافر نیست، ولی از خونه اومده بیرون. بعد امام میگن تا کسی صدای نفس را میشنود و نفس خود را میبیند، این هنوز مهاجر نیست. چون مهاجر کی هست؟ خوش دور بشه. ملاک دور شدن چیست؟ صدای نفس نشنوه دیگه، این مهاجر الالله هست، معجزه است. بعد می فهمد که سیمای خود را نبیند، صدای خود را نشنود، این مهاجر میشه. حالا که مهاجر شد شهیده. لیس المهاجر کالطلیق. بذار ببینید، میگه که این وسوسه های نفس رو یه کاری کنید نشنوید، کاربردیش بکنیم، یه به خدا نزدیک بشیم. به خدا که نزدیک بشیم از این ور دور میشیم، چون اینا با هم جمع نمیشن. خود و خدا مثل کارد و پنیرن. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، زیرا نفس همواره به بدی ها امر میکند مگر رحمت الهی شامل حال او شود. یه پیغمبر میگه این نفس امر میکنه مگر خدا رحم کنه. بذار خودمون رو در قدرت خدا بسپریم، این نفس رو بذاریم کنار. ببینید مبارزه با نفس اماره جهاد اکبر هست، و کنترل نفس مدیریت برخیشتن است. خود کنترلی همون سلف کنترل اصطلاح، سلف منیجمنت. ببینید الان میگه مبارزه با نفس اماره، باید زیر دستان رو به جهاد اکبر امر کرد. از باب امر معروف فقط عقیدتی نباید امر کنه یا نمایندگی ولی فقیه، بلکه همه مدیران باید زیر دستاشون رو به جهاد اکبر، حتی ما الان در جهاد اکبر این دفعه فرض کردیم.
آموزه‌های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
بهار بی خزانه،
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم،
همه روزه
از ساعت 19:30 دقیقه
از رادیو سراسری معارف، پرتو
ولایت.
عزیزان، به اذعان استادان اخلاق، هوای نفس بزرگترین و سرکشترین دشمن انسانه که اگه آدم نتونه اون رو کنترل کنه به تسخیر نفس در میاد. نفس انسان مراتبی داره که یکی از مراتبش نفس اماره است که همواره انسان رو به بدیها امر میکنه. علمای اخلاق میگن نفس اماره اشباع شدنی نیست، یعنی اگه به خواهش اون توجه کردی بلافاصله خواهش دیگه ای رو مطرح میکنه تا جایی که عقل و دین انسان رو از بین ببره. حالا اگه یک مدیر خدای نکرده از نفس اماره پیروی کنه، در مدیریت خواسته های دل رو به رضای خدا ترجیح میده و خوشی و منفعت زودگذر خودش رو بر مصلحت دیگران مقدم میدونه. در این صورت از عزت و اقتدارش کاسته میشه. کسی که نتونه نفس خودش رو مدیریت و مهار کنه، به یقین در اداره مجموعه خودش هم ناموفقه. اما چطور میشه این نفس سرکش رو در اختیار گرفت؟ استاد قوامی، مدرس نامه 53 نهج البلاغه:
نفس دائما به بدیها امر میکند، وسوسه‌گر است. امار گفتیم از اون معناست، با خود مدیریتی و خود کنترلی می توان نفس و اماره را به نفس مطمئنه و آرام می اسبم آرام میکنن، رامش میکنن. نفس مطمئنه وحشی بود، اهلی شد. بعد هر کس با مدیریت برخیش موفق باشد، در مدیریت منزل و سازمان هم موفق خواهد بود. تدبیر نفس، تدبیر منزل، تدبیر مدن. فارابی: سه حلقه متزاید. در خودمدیریتی باید از رحمت و امداد الهی دائما کمک گرفت. از کجا یاد گرفتیم این رو؟ الا ما رحم الله. نفس اماره قوی ترین دشمن، مانع ارتقاء فعل فردی و سازمانی است. با کمک خدا باید مهار شود. خب تو اخلاق مدیر مهربانی با زیر دستان هست. این مال دست بود، مال خود بود. خودمونو کنترل کنیم، از خدا بترسیم. حالا زیر دستا چی؟ باشون مهربان باش. و اشعر قلبک رحمت لرعیه و المحبه لهم و لطف بهم. علامه جعفری اینجا به هیجان اومده. کتاب انگیزشش رو ببینید. مقاله میگه من از این کلمه اشعر موندم که چرا حضرت اینقدر بلیغ صحبت کرده. اشعر یعنی پر کن دلت رو. بعد ایشون برداشت میکنه، همونطور که کسی اعضای بدنشو دوست داره نمیذاره اونا در ناراحتی باشن، درسته، نمیذاره درد بکشن، چکاپ میکنه، اعضای سازمان هم باید همینطور باشه. میگه این اشعاره، علامه جعفری میگه، بله اشعار نیست. میگه از عمق دلت، از عمق دلت، نه اینکه پای رای بیاری یا پایگاه درست کنی یا مدت مدیریت طولانی بشه، نه، اصلا نفسن این رعیت رو باید دوست داشته باشه. خیلی عجیبه. ایشون حتما مراجعه کنید مقاله انگیزش، سرچ کنید از علامه جعفری این قسمت، بسیار جالبه. به هم دلت رو پر کن از رحمت برای ملت، محبت برای اونها لطف و توجه به اونا که لغات رو معنا می‌کنه. و لا تکونن علیهم سبعن زاریا یا زاربا، دوتاش میگن. اگه کسی گفت زاربا نگید بلد نبود، نصف دومشه. زاریا یعنی ضرر نزن، زاربا یعنی ضربه نزن، ضربه روحی، ضربه اقتصادی، ضربه سیاسی. ضرر هم دور. سبع یعنی چی؟ سبع درنده. میگه مباش بر اونها یک حیوانی درنده و ضربه زننده و هجوم آورنده که تغتنم غنیمت بشموری اکلهم، خوردن اونها رو یا ثمره دستان اونها رو، شخصیتشون رو، تولیداتشون رو. مثل این که میرن تو جنگ غنیمت میگیرن، اینجا میدان جنگ نیست، فقط اینها تومه تو نیستن.
بیان پس از توصیه مالک اشتر، یا بهتر بگیم مسئولان ممالک اسلامی، به رعایت تقوا و مهار نفس، به نکته اساسی دیگه اشاره می کنن که شاید تمام حقوق انسانی در این جمله خلاصه بشه. امام در این بخش می فرماین: ای مالک، من تو را به سوی سرزمین هایی فرستادم که پیش از تو دولت های عادل و ستمگری بر آنجا حکومت داشتند. ای مالک، پس دل خیش را بر زیر دستانت سرشار کن و به آنان محبت و لطف بنما. مانند حیوان درنده بر آنان متاز، زیرا مردم دو گروهند. ادامه توضیحات رو میسپاریم به عهده استاد قوامی.
مردم دو دسته هستند ای مالک، فانهم صنفان، آنها دو گروه هند. صنف دسته، اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. این از مشهورترین قسمت های نهج البلاغه است که همه این رو حفظن، مثل بنی آدم اعضای یک دیگرن، این هم حفظن. یا نه برادر دینی تو هستند، یا نظیر تو هستند در خلق. دین تو رو ندارن ولی آدم که هستن، بشرن. نشون میده تو سازمان ها همه انسان ها باید حضور داشته باشن، تخصص این داشته باشن استفاده کنیم. پیامبر چقدر از نیروهای مسیحی استفاده میکرد، نیروهای یهودی استفاده میکرد، مهارت داره، استفاده کن، کارشناسه. اینجا میگه که سازمان تو یا مسلمونن یا انسانن، بالاخره دوتایشون هستن، برادر یا بشر. یفرط منهم الزلل تعرض لهم العلل یؤتا على ایدیهم فی العمد والخطا. بشر جایز الخطا است، چه مسلمون باشه چه مسلمون نباشه. یفرط منهم الزگاه، از آنها لغزش و خطا سر میزنه، همه خطا میکنن، ناراحتی های با آنها عارض میشود. علل ناراحتی ها، بعد به دست آنها عمدن یا به طور اشتباه کارای انجام میشه. بالاخره کارمند اشتباه میکنه، بدون که خودت هم اشتباه میکنی اثر میذاره اینا. فاعتهم من افوک و صفهک مثل الذی تحب و ترضا. پس عطا کن از عفو و گذشت خود به مقداری که دوست داری و راضی هستی. فرق عفو با صف چیه؟ فعفو و صفهو. عفو یعنی گذشت، ممکنه تو دلمون باشه، صف نه، دلمونم بیرون میکنیم. صفحه رو ورق بزن، صفحه کتاب که میخونید دلیت کامل میشه دیگه، توی اون چی اون حافظه میان مدت نمید بخواهی شما خیلی قشنگی میان سفره که برق میزنه دیگه رفت صفح فصفه صفح الجمیل سوره هجر میگه سفره برق بزن بگو خدا حافظ شما الان صفحه 22 هستیم دیگه اون سفره گذشت گذشت آنچه آنسان گذشت ولی عفو یعنی چی؟ میگه بالاخره بخشیدیم که تو قصاص نشی ولی تو دلم همچنان هست بسید قرآن میگه قرآن میتواند فعفو وصفهو فعفو یعنی نقره وصفهو یعنی تلا الا تو هبون این یغفر الله لکم میشون روز قیامت نمیخواه خدا از حجم عظیم گناهاتون ببخشه ان یعطی اکل الله من عفهی و صفه ببینید خداوندم به تو از عفو و صفش عطا میکنه
جز روی علی در دو جهان روی دیگری روی دیگری روی خدا رویش به نگر تا نگری روی خدا
شنوندگان عزیز، استاد اخلاقی می گفت اگه انسان بدون مدیریت نفس سرکش به ریاست گروهی برگزیده بشه دچار توهم و سرمستی میشه، طوری که تصور میکنه همکاران و زیردستانش نوکران و فرمانبرداران اویان. این جایگاه رو برای خودش ارزش میدونه و برای حفظ موقعیت حاضر میشه همه رو فدا کنه. این افراد حرف حق رو بر نمی‌تابن و با اعتبار و حیثیت منتقدان بازی می‌کنن تا نقد و ارزیابی نشن. در قلب این افراد هیچ اثری از مهر و محبت به دیگران دیده نمی‌شه. بله عزیزان، بر اساس نامه 53 نهج البلاغه، مهر و محبت مدیر از الزامات مدیریته. امام علی علیه السلام در بخشی از نامه خودشون به مالک اشتر رعایت انصاف و محبت به مردم رو به مالک سفارش می کنن. باز هم تری می زنیم به کلاس درس استاد قوامی، مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی.
قلب مدیر باید کانون مهرورزی، دوست داشتن، توجه به مردم، کارگزاران، مشتریان باشد. رحمت و این رحمت ممکن تو امتحان بیاد. رحمت مهربانی است که چی هست؟ مقتضی احسان است. هر کدوم از محبت یعنی چی؟ محبت یعنی اراده و طلب چیزی که زن یا یقین به خیر و خوبی آن داریم. آدم هر چی خوبه دوستش داره، میخوادش، طلبش میکنه، این محبته. اما رحمت یعنی چی؟ دوست داشتنی که به احسان منجر میشه، یعنی کادوی هم توش هست، ابر بارانزاست. لطف یعنی چی؟ لطف یعنی طوری توجه کنیم که عوامل قرب به خدا و دوری از معصیت رو در کسی فراهم کنیم. مدیر باید این موارد سگانه رو دقت کنه، رحمت، محبت، لطف را در قلب خود نسبت به رعیت پر کند. گویا او و رعیت یکی هستند و دارد به عضوی از اعضایش خیر و نیکی و مهربانی می‌کند. علامه جعفری رحمه الله میگوید که شخص مدیر نسبت به یک مجموعه مانند شخصیت او نسبت به اعضای بدن خود است. با چنین رابطه ای اداره شوندگان آزادانه انرژی خود را در اختیار مدیریت قرار می‌دهند. این عین عبارت علامه جعفری است، این نقطه به نقطه. هر هدفی که انگیزش خود مدیر را به حرکت در می آورد، اعضای او را هم به حرکت در می آورد. برداشت از اصطلاح اشعار قلب. اشعار به معنای ملاصق و ملازم کردن است. اون معنام که اصلا اضافه کنید.
شبکه رادیویی معارف
پرتو
ولایت
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام.
همه روزه از ساعت 19:30 دقیقه کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم.
پرتو
ولایت.
ولایت.
همراهان گرامی، اونچه در دو برنامه امروز و همینطور در برنامه دیروز تقدیم حضورتون کردیم، نکته‌های مدیریتی فراوانی به دست میاد که هر کدوم از اونها میتونه مبنای قانونها و اصول مدیریت اسلامی باشه. اما نکته جالب توجه اینه که در مدیریت اسلامی برنامه ریزی و تدبیر باید از خود انسان شروع بشه. یعنی اول باید خودمون رو بنده خدا بدونیم تا بتونیم به بندگانش از روی محبت خدمت کنیم. در مدیریت اسلامی ریاست دولت و مقام‌ها اعتباری‌اند و در صورت ماندگار و ارزشمند میشن که در پرتو اونها کار صالحی نهادینه بشه و تمام جایگاه و اعتباریات برای خدمت به خلق مصرف بشه. حتما این سخن پرمعنا رو شنیدین که میگن خودساخته هیچگاه خودباخته نمیشه. انقلاب اسلامی ایران شاهد بزرگ مردانی بود و هست که اول به خودسازی پرداختن و بعد به مدیریت و خدمت. اما ملت ایران فردی رو میشناسن که شیفته ی خدمت بود. در جستجوی امروز همکارم در این باره مطلبی رو آماده کردن که به اتفاق میشنویم.
جستجو مدیریت اسلامی. دوستان پرتو ولایت سلام، جستجو رو در این لحظه میشنوین. وقتی واژه شیفتگان خدمت رو تایپ کردم، وبلاگی با همین عنوان بالا اومد که مطالب جالب و ارزشمندی داره. در بالای صفحه این وبلاگ نوشته شده شیفتگان خدمت، وبلاگی برای آشنایی اندکی بیشتر با شخصیت، اندیشه، گفتار و رفتار شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی. در سمت چپ این وبلاگ آیکون‌هایی با موضوعات گوناگون درج شده که یکی از این آیکون‌ها رو باز می‌کنم و براتون می‌خونم. بله، آخرین سخنان شهید بهشتی قبل از احساس بوی بهشت و عروج به سوی حق. یک شنبه شب هفته تیر، موضوع بحث جلسه در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی تورم بود. اما وقتی آقای بهشتی اومد، بعضی ها خواستن موضوع ریاست جمهوری مطرح بشه. بهشتی با اجازه رئیس دوره‌ای جلسه پشت تریبون قرار گرفت و درباره ریاست جمهور آینده گفت: ما دوباره اجازه نمی دهیم که استعمارگران برای ما چهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش می کنیم کسانی که متعهد به مکتب هستند انتخاب شوند. ما باید کاری کنیم که رئیس جمهور آینده ما مهره آمریکا نباشد. و بعد هم بوی بهشت در ساختمان حزب جمهوری پیچید و آن شیفته خدمت به سوی حق عروج کرد. یادش گرامی و راهش پر ره رو. شما میتونید به این وبلاگ مراجعه بکنید و از مطالب ارزشمندش بهره مند بشین. از همراهیتون با بخش جستجو بسیار متشکریم. برنامه پرتو ولایت با همراهی صمیمانه شما ادامه پیدا می‌کنه.
پیشوای دلیران امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند: ای مالک، اختیار هوا و هوست را دست گیر و آنچه برایت حلال نیست به آن بخل ببرز، چرا که بخل به نفس رعایت انصاف درباره خواسته دل است. خب عزیزان، فردا و پس فردا در همین ساعت، یعنی ساعت 19:30 دقیقه، چکیده مباحث هفته جاری رو تقدیمتون میکنیم. با این امید که همواره اهل علم و عمل باشیم از حضورتون خداحافظی میکنیم. علی یار و خدا نگهدارتون.